ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز محدودیت‌های جدید کرونایی در کشور از بامداد فردا اول آذر. رکوردشکنی مجدد کرونا در آمریکا با فوت بیش از 2000 آمریکایی در یک روز. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد. اروپا بار دیگر در مرکز بحران کووید 19 قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه: سه کشور اروپایی به جای فرافکنی سیاسی به اجرای کامل برجام برگردند.
افزایش بی سابقه بودجه نظامی انگلیس
و طرح مجلس روسیه برای محدود کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی در این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من محمود آبادی خبرهای شامگاهی جمعه 30 آبان 1399 هجری شمسی را به آگاهی میرسانیم.
محدودیت‌های جدید کرونایی در کشور از دقایق نخست بامداد فردا اول آذر آغاز می‌شود. کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا بر اطلاعیه شماره 2 خود با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پرتردد در همه شهرها در همه وضعیت‌ها الزامی است و متخلفان برابر مصوبات ستاد ملی جریمه خواهند شد اعلام کرد، زمان پایان محدودیت‌ها در شهرهای زرد، نارنجی و قرمز منوط به تغییر وضعیت ها خواهد بود. همه دستگاه‌های دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تولیدی مکلف به اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی در چارچوب مدیریت بیماری هستند. همکارم علی مردانی گزارش می‌دهد.
آغاز اعمال محدودیت‌های جدید با هدف محدودسازی شیوع کووید 19 در کشور، محدودیت‌هایی که الزامی و اجتناب ناپذیر است و سراسر کشور را در بر می‌گیرد. هرچند مدت 2 هفته برای اجرای آن اعلام شده، اما متناسب با روند و وضعیت شیوع و بروز بیماری کرونا در شهرها استمرار و یا کاهش این محدودیت‌ها اعلام خواهد شد.
چاره ای نیست، ما با این جمعیت 50%مون هم واقعا ماسک نمیزنیم. به نظر من فقط این مشاغل برمند خدای مغازه در کل خیلی خوبه.
هر چی زودتر با این مبارزه بکنیم بهتر به نتیجه میرسیم. هر چی بیشتر رعایت کنیم، هر چی محدودیت ها رو بیشتر بکنیم به نفع خودمون.
اگه انجام بشه توی قرنطینه حداقل 2 هفته قرار بگیره، قطعا کمک میکنه به حداقل کم کردن این بحث کرونا.
اگه رعایت کنن که خیلی میتونه مفید باشه.
به مدت 2 هفته شهر رو کلا تعطیل کنن.
یه سری محدودیت ها خوبه.
این محدودیت هم که میگن به نفع خودمونه.
والا اگه مردم رعایت کنن خوبه، ولی اگه رعایت نکنن و این بعضی که الان داره بدتره. ایو
همه همکاری کنن، گرنه یه کار بیهوده ایه دیگه. از کسبه گرفته از خود مردم باید یه مقدار تعامل کنن، چون سلامتی مهمترین پارامتره.
محدودیت ها باید مو به مو اعمال بشه، چون هیچی بهتر از سلامت و امنیت خاطر نیست. بیماری که بدتر از سلامتی به جنگ امنیت روح و روان مردم افتاده، پس ما باید با قاطعیت تمام مطیع باشیم و رعایت کنیم. به واقع از مسئولین محترم میخوایم که پاسخ گویانه نسبت به این مهم جدیت نشون بدن. شوخی نیست، بیماری باید ریشه‌کن بشه، در غیر این صورت ما ریشه‌کن میشیم.
بر اساس محدودیت‌های کرونایی که از فردا اجرا می‌شود، خودروهای بومی نمی‌توانند از محل اقامت خود خارج شوند و خودروهای غیر بومی نیز نمی‌توانند وارد این مناطق شوند. رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
ترددها هم مربوط به سطح هشدار 2 و 3 هست، یعنی منطقه قرمز و نارنجی، که خودروهای این شهرستان‌ها، خودروهای بومی با پلاک بومی این شهرستان‌ها از شهر خودشون خارج نمیتونن بشن و به شهر دیگه هم نمیتونن وارد بشن، و برعکس پلاک‌های غیر بومی وارد این شهرهای قرمز و نارنجی یا سطح هشدار 3 و 2 نخواهند شد.
جریمه 1,000,000 تومانی خودروها و جریمه اداری انفصال از خدمت در انتظار کسانی است که از شنبه دستور عمل‌های ستاد مقابله با کرونا را رعایت نمی‌کنند. آقای قاسمی، دبیر کمیته انتظامی اجتماعی ستاد مقابله با کرونا:
اگر کسی رعایت نکنه در هر 24 ساعت یک بار 500,000 تومان جریمه میشه. اگر شهر قرمز باشه و این موضوع تردد رو رعایت نکنه، جریمه‌اش به 1,000,000 تومان افزایش پیدا می‌کنه. در حوزه ادارات و فعالیت ها هم اگر محدودیت ها رعایت نشه، تذکر کتبی در پرونده، معرفی به هیئت تخلفات و همچنین تعلیق و انفصال از خدمت برای افرادی که رعایت نکنن متناسب با محدودیت ها تعیین شده که اجرایی و عملیاتی میشه.
آنطور که فرماندار تهران هم میگوید، بر اساس مسببه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، نظارت بسیار سختگیرانه تر و جدی تر خواهد بود. به گفته آقای عیسی فرهادی، تخلف خودروها توسط دوربین ها ثبت می شود.
بعد از 9 شب در مراکز استان ها از جمله تهران منع تردد رفت آمد خواهد شد و عمدتاً هم کنترل این موارد خودروی در سطح تهران که جریمه انجام بگیره از طریق دوربین ها هست، گرچه در میادین اصلی و انتظامی و نیروهای راور هم استفاده میشه.
در مناطق سطح هشدار قرمز فقط 1/3 از کارکنان حضور پیدا میکنن و در مناطق سطح هشدار نارنجی 1/2 و برای سطح هشدار زرد 2/3 کارکنان در محل کار حاضر خواهند شد. آقای رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
اگر سطح هشدار 3 یا منطقه قرمز یا شهر قرمز وجود داشته باشه، یه چیز حدود تقریبا 1/3 کارکنان فقط حضور پیدا میکنن در ادارات و سطح هشدار 2 یا نارنجی حدود 1/2 کارکنان حضور پیدا میکنن و سطح 1 ما، سطح هشدار 1 یا زرد ما، یه چیز حدود 2/3 کارکنان.
در اطلاعیه شماره 2 امروز کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا، جزئیات ترجمه مدیریت هوشمند محدودیت‌های کرونایی اعلام شد. این کمیته با تاکید بر اینکه ترجمه مدیریت هوشمند محدودیت‌ها بر پایه جغرافیایی شهرها تدوین و اجرا خواهد شد اعلام کرد. علاوه بر محدودیت‌های مشخص شده در طرح، برگزاری هر گونه نمایشگاه عمومی، تخصصی و بین‌المللی در همه این وضعیت‌ها، زرد، نارنجی و قرمز، تا عادی شدن شرایط ممنوع است.
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد که 13,260 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 3,044 نفر از آنها بستری شدند. دکتر لاری افزود مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 828,377 نفر رسید و متاسفانه در 24 ساعت گذشته 479 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 43,896 نفر رسید. وی گفت خوشبختانه تاکنون 589,025 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 57,500,000 نفر و شمار قربانیان به 1,371,000 تن رسید. آمریکا همچنان با بیش از 12,000,000 مبتلا و 259,000 قربانی کرونایی ترین کشور دنیاست. در 24 ساعت گذشته با فوت بیش از 2,000 آمریکایی، بالاترین رقم مرگ روزانه از زمان شروع همه‌گیری کرونا در این کشور ثبت شد. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد اروپا یک بار دیگر در مرکز بحران همه‌گیری کووید 19 قرار گرفته و 6 ماه دشوار را پیش رو دارد. اوضاع ایتالیا از سایر کشورهای این قاره وخیم‌تر است. ایتالیا در شبانه روز گذشته بیش از 653 قربانی کرونا داشته که بیشترین آمار جانباختگان روزانه در اروپا محسوب می‌شود. پس از ایتالیا، انگلیس با 501 قربانی در شبانه روز گذشته بیشترین شمار جانباختگان کرونایی را ثبت کرد. شمار جانباختگان کرونایی فرانسه هم در یک روز به 429 نفر رسید. با وجود گذشت 3 هفته از اجرای قرنطینه سراسری در فرانسه، هنوز آمار کرونا در این کشور به حد مطلوب کاهش نیافته و دولت فرانسه قصد دارد در 10 روز باقی مانده به پایان قرنطینه سخت گیری ها را دوچندان کند.
فرانسه قصد دارد در 10 روز باقی مانده به پایان قرنطینه سختگیری ها را دوچندان کند. فقط در یک فقره در این مدت هر گونه برپایی مجالس عزا، عروسی، دور همی، تولد و دید و بازدید ها با جریمه بسیار سنگین 10,000 تا 45,000 یورو و حتی عاملان آن با 6 ماه زندان مواجه خواهند شد.
تا دستیابی به واکسن مؤثر، همه مردم در معرض خطر بالقوه قرار دارند و تنها راه حل موجود رعایت مقررات بهداشتی است.
دولت فرانسه اعلام کرده در این مدت چون همراهی حداکثری مردم را نداشته ایم، نمی توانیم در خصوص اتمام قرنطینه و محدودیت ها سخنی به میان آوریم. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اما در آسیا، هند طی 24 ساعت گذشته از جان باختن 584 نفر خبر داد. در این میان برای پیشگیری از بدتر شدن اوضاع کرونایی در دهلی، جریمه ماسک نزدن در دهلی پایتخت این کشور 4 برابر شد و هر فردی که ماسک نزند 2000 روپیه معادل 1,200,000 تومان جریمه می شود.
دولت ایالتی دهلی از امروز جریمه ماسک نزدن در این شهر را 4 برابر کرد. پیش از این جریمه نداشتن ماسک 500 روپیه بود که از امروز به 2000 روپیه افزایش یافت. دولت از احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی و مذهبی این شهر نیز خواسته است در اماکن عمومی ماسک رایگان توزیع کنند. از امروز اجتماعات با کمتر از 50 نفر برگزار خواهد شد. بازارهای محلی هم در صورت رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی موقتاً تعطیل خواهد شد. دولت مرکزی هند به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در پایتخت، 10 نفر از پزشکان و پرستاران را از شهرهای مختلف به پایتخت اعزام کرد. همچنین تجهیزات پزشکی و درمانی متعددی از جمله تخت‌های ICU را به این شهر ارسال کرد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
به خاطر خودمان، به خاطر فرزندمان،
به خاطر همسرمان، به خاطر مادرمان، به خاطر پدرمان،
به خاطر شهرمان، به خاطر استانمان
و به خاطر کشورمان،
برای جلوگیری از انتقال کرونا در خانه میمانیم.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از پیگیری طرح اصلاح احکام قانون بودجه در مجلس خبر داد. آقای قاضی‌زاده هاشمی در بیرجند گفت اجرای این طرح از توزیع منطقه‌ای بودجه جلوگیری می‌کند و منابع صرف افزایش امکانات در مناطق عقب‌تر از شاخص میانگین کشوری می‌شود.
طرحی در دستور کار مجلس داریم به نام اصلاح ساختاری احکام بودجه. ما در اونجا شاخص جمعیت، شاخص وسعت، شاخص پراکندگی، اینا همه رو میخوام جمع کنیم و شاخص عقب ماندگی رو جاش بگذاریم. یعنی که مثلا فرض بفرمایید تمامی شهرستان‌های ایران باید بزرگراه داشته باشن، چه مقدار از شهرستان‌ها دارن، چقدر ندارن. تمام مناطق روستایی ما باید آب آشامیدنی سالم داشته باشن. تمام مراکز استانهای ما باید وصل به ریل شده باشن. بنابراین ما به جای این که منابعمون رو منطقه‌ای توزیع کنیم، منابعمون رو بر اساس عقب ماندگی نسبت به شاخص میانگین کشوری و احکام بالادستی قانون برنامه توزیع بکنیم. این کاری هست که و یه انقلاب در نظام، اگه این موفق بشیم، این تصویب بشه و اجرا بشه، یه انقلاب هست و به طور کلی ممکنه منابع در کشور و نحوه سرمایه‌گذاری تغییر پیدا کنه. تلاش می‌کنیم بره با عدلتی که تو داریم فورس ماژور همون رو رسیدگی می‌کنیم، همونی که به بودجه سال آینده برسه و پایه‌ای بشه برای قانون برنامه 7.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در خصوص تخریب منزل یک زن سرپرست خانوار در بندرعباس از تشکیل پرونده قضایی و احضار کلیه عوامل دخیل در این اقدام خبر داد. مشتبه قهرمانی افسود در این زمینه شکایت شاکی اخذ شده است و در خصوص نقض حقوق شهروندی از سوی ماموران شهرداری تحقیق می شود. دادستان بندرعباس با اشاره به اینکه تاکید شده که ظرف 24 ساعت نتیجه اقدامات در این زمینه اعلام شود، گفت به بهزیستی اعلام شده که فوراً سرپناه مناسبی در اختیار شاکی و فرزندان وی قرار دهد و کلیه خدمات درمانی نیز رایگان انجام خواهد شد.
مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت ملی گاز هشدار داد و تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی در فصل سرما گفت علت 80% فوتی‌های سالانه در روزهای سرد بی‌توجهی به توصیه‌های ایمنی و مربوط به دودکش وسایل گرمایشی است. آقای بهمن‌نیا افزود
در سال 99 الان ماه‌های هر سال رسیده و ماه‌های سردتر پیش رو هست. این امیدواری هست که هموطنان عزیز، مشترکین محترم توجه ویژه کنن به وضعیت دستگاه گازسوزشون و سیستم‌های اون. حتی نقص خود وسایل گازسوز، توجه به نشت گاز سوز لوله کشی داخلی، باز نموندن شیرهای گاز، مسائل مرتبط با بخاری‌های گازسوز و هر شکل مورد توجه قرار بگیره داخل منزل و در کنار اون دودکش‌ها کمک به سزایی میکنه برای که عوامل مهم این حوادث و به ویژه حوادث آتش‌سوزی و انفجار از گاز گرفتگی و حداقل گاز زدگی با گاز مونوکسید کربن که ما بهش میگیم مرگ خاموش، اینها متاسفانه بخش مهمی از آمار فوتی‌های ما رو در حوادث مشترکی مخارج اختصاص داده. بیش از 80% عوامل مرتبط با انتشار و تولید مونوکسید کربن و بعد از اون فوت به دلیل دودکش و مسائل مرتبط با اون، محصول بودن مجاری دودکش، استفاده از دودکش های غیر استاندارد، عدم نصب اصول دودکش ها، نشت به علت درز های ایجاد شده بین قطعات دودکش، نداشتن کلاهک اچ، فقدان اصلا دودکش در بسیاری از منازل مسکونی، اینها را اگر کنار هم بگذاریم میبینیم که بالای 80% حوادث گاززدگی که منجر به فوت شده فقط مربوط به دودکشه.
ایران با بیش از 1500 شرکت تولید کننده محصولات با نشان حلال میتواند سهمی بزرگ از ظرفیت عظیم تجارت حلال در روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا به دست آورد. گزارش همکارم از مسکو.
تقاضا برای محصولات حلال در جهان روز به روز در حال افزایش است و در این میان کشورهایی نظیر روسیه که بخش بزرگی از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، ظرفیتی بزرگ برای کشورهای اسلامی و از جمله ایران به شمار می‌رود تا سهمی مهم از این تجارت را به دست آورند. نشست مجازی باشگاه بین‌المللی تجارت اسلامی با اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، منطقه آزاد انزلی و سفارت کشورمان در مسکو گامی در جهت تحقق این هدف مهم بود. در این وبینار روزبهانی مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و جلالی فر معاون اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع را زمین ساز جهش مبادلات تجاری به ویژه در حوزه محصولات حلال عنوان کردند. جلالی سفارت کشورمان در روسیه
حدود 1500 برند هم در بحث غذای حلال داریم و جمهوری اسلامی ایران در این خصوص میتونه جایگاه خودش رو داشته باشه.
تجارت محصولات حلال تنها در حوزه اوراسیا بازاری چند ده میلیارد دلاری است و با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشورمان میتوان سهمی بزرگ از این بازار پر رونق را به دست آورد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سخنگوی وزارت امور خارجه مواضع غیرمسئولانه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه را محکوم کرد. آقای سعید خطیب‌زاده در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه در خصوص همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اظهار داشت، از سه کشور اروپایی انتظار می‌رود که به جای فرافکنی سیاسی در جهت پایبندی کامل به تعهداتشان طبق برجام و مصوبات کمیسیون مشترک اقدام کنند و به اجرای کامل برجام برگردند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود با خروج ایالات متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها و تداوم بدعهدی اروپا در زمینه انتفاع اقتصادی ایران از رفع تحریم‌های تعهد شده در برجام، جمهوری اسلامی ایران طبق بندهای 26 و 36 برجام گامهای هسته‌ای را برداشته که کاملاً منطبق با برجام است و همواره تأکید داشته است که در صورت اجرای کامل برجام از سوی طرفهای مقابل بازگشت پذیر خواهد بود.
بر اساس گزارش دولت استرالیا که با تقاضاها و پیگیری‌های مکرر جوامع حقوق بشری پس از 4 سال تحقیق منتشر شد، نظامیان این کشور در سال‌های 2005 تا 2016 39 غیر نظامی افغان را که کشاورز و یا زندانیان دست بسته بودند کشتند.
گزارش تکان دهنده از جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان. در بخشی از گزارش جدید وزارت دفاع استرالیا درباره جنایات نظامیان این کشور در افغانستان آمده است، به سربازان تازه کار استرالیایی گفته میشد با شلیک به زندانیان افغان تمرین کشتن را آغاز کنند. بر اساس گزارش دولت استرالیا که پس از تقاضای مکرر جامعه حقوق بشری و ارائه شواهد معتبر منتشر شد، 19 نظامی استرالیایی در سالهای 2005 تا 2016 میلادی 39 غیر نظامی افغان را به طور فجیع در افغانستان کشتند. ژنرال کمپل، فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا:
در این پرونده شرم‌آور کشته شده‌ها کشاورزان و زندانیان افغان بودند که تهدیدی محسوب نمی‌شدند.
پس از انتشار این گزارش، نخست وزیر استرالیا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تماس گرفت و به دلیل ارتکاب این جرایم جنگی توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان ابراز تأسف کرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم در بیانیه‌ای با اشاره به این گزارش از کشورهای آمریکا و انگلیس و چند کشور دیگر خواست درباره جنایات نظامیان کشورشان در افغانستان تحقیق کنند. وزارت امور خارجه استرالیا نیز به وزارت امور خارجه افغانستان نامه‌ای فرستاد و از کشتار غیر نظامیان افغان توسط سربازان استرالیایی عذرخواهی کرد. نظامیان کشورهای زیادی در این دو دهه گذشته در افغانستان مرتکب جرایم جنگی شدند، به طوری که افغان‌ها در دادگاه لاهه نزدیک به 2 میلیون شکایت ثبت کردند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
دولت انگلیس در اقدامی که در 30 سال اخیر سابقه نداشته است، بودجه نظامی این کشور را 16.5 میلیارد پوند افزایش داد. بهانه این تصمیم، دفاع در برابر حملات سایبری و بهبود فرماندهی امور نظامی فضایی و فناوری نیروهای نظامی اعلام شده است. این در حالی است که حزب کارگر که اصلی ترین حزب رقیب دولت در انگلیس محسوب می شود و در بیشتر موارد به مخالفت با تصمیمات دولت می پردازد و آنها را به چالش می کشد، در افزایش بودجه نظامی با رویکردهای دولت و حزب حاکم محافظه‌کار همسو و موافق است.
دولت انگلیس در اقدامی که در 30 سال اخیر و از زمان نخست وزیری تاچر سابقه نداشته، 16.5 میلیارد پوند بر بودجه نظامی این کشور افزود. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس:
من این تصمیم رو در جریان همه‌گیری گرفتم که منابع مالی ما کم شده، اما دفاع کشور و امنیت مردم در اولویته. تقویت ارتش یکی از اهداف دولت من است که می‌خواهد منافع و ارزش‌های بریتانیا و نیز نفوذ جهانی ما رو تأمین کنه. با افزایش قدرت نظامی، ما به آمریکا و دیگر متحدانمون در کمک به جوامع آزاد و دموکرات می‌پیوندیم.
مقامات انگلیس اعلام کردند با افزایش بودجه نظامی قصد دارند در مدت 4 سال فرماندهی امور نظامی فضایی و حملات سایبری را بهبود بخشند، موضعی که رهبر حزب کارگر، اصلی ترین حزب رقیب و مخالف دولت، هم با آن موافق است. اقدام دولت انگلیس در افزایش چشمگیر بودجه نظامی این کشور در حالی که مدت‌ها برای تأمین اعتبار یک وعده غذای رایگان برای دانش آموزان فقیر مقاومت می‌شد، واکنش‌های فراوانی در پی داشت. بودجه نظامی انگلیس در حالی به طور بی سابقه افزایش پیدا کرده که این کشور امسال با حدود 300 میلیارد پوند کسری بودجه روبروست و بدهی عمومی این کشور هم نخستین بار از 2000 میلیارد پوند فراتر رفته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مجلس دومای روسیه طرحی را برای محدود کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی ارائه کرده تا موضوعات غیر اخلاقی و ضد امنیتی را غربالگری کند. گزارش همکارم از سن پترزبورگ.
اخیراً مجلس دومای روسیه طرحی را برای محدود کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی ارائه کرده که بر اساس آن موضوعات غیر اخلاقی و ضد امنیتی برای مردم در این شبکه‌ها مورد غربالگری اینترنتی قرار می‌گیرد. متأسفانه مهمترین قربانی شبکه‌های اجتماعی غربی کودکان هستند.
از یک طرف در فضای مجازی، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی، چیزهایی وجود دارد که برای کودکان و نوجوانان بسیار خطرناک و تخریب کننده هستند. از سوی دیگر، محصولات فرهنگی و علمی خوبی هم در این محیط یافت می‌شود که می‌توانند برای خانواده‌ها جنبه سرگرم کننده داشته باشند. پس این والدین هستند که باید نقش مناسبی را به عنوان واسطه بین کودکانشان و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ایفا کنند.
مواردی مانند اعتیاد به اینترنت، پنهان ماندن هویت‌ها و نبود امنیت در شبکه‌های اجتماعی، ایجاد هویت‌های دروغین، ایفای نقش‌های اجتماعی مجازی غیرحقیقی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و تهاجم فرهنگی مهمترین آسیب‌های این شبکه‌ها به شمار می‌روند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
اما خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای میرزایی.
سلام شنوندگان گرامی. استقلال باخت، قلعه نویی با گلگوهر به صدر جدول رسید. در هفته دوم لیگ برتر فوتبال گلگوهر سیرجان با 2 گل مس رفسنجان را شکست داد و با 6 امتیاز موقتا به صدر جدول رسید. در اهواز استقلال تهران 2-1 از فولاد خوزستان شکست خورد. صحبت‌های فکری سرمربی استقلال و هاشمی نسب مربی فولاد.
در مجموع نتونستیم بازی که میتونستیم حالا حداقل امتیاز رو بگیریم یا حتی برنده بیاییم بیرون بازی رو واگذار کردیم. شاید این باخته به هر حال حالا خوب زمانی اتفاق افتاد، ما رو یه خورده هوشیارترمون میکنه برای بازی‌های آینده که انشالله بتونیم تمرکز بیشتری برای بازی داشته باشیم و امتیازهای لازم رو کسب بکنیم.
بعد از گل خوردن فکر کنم کنترل بازی رو خیلی بهتر از قبل از گل در اختیار داشتیم، تونستیم فشار رو زیاد کنیم. تیم استقلال تیم بزرگی، مدعی اول قهرمانیه، میدونستیم بازی سختی داریم، ولی اون چیزی که تو ذهن ما بود از آب در نیومد، چون بازیکنان واقعا جانانه جنگیدن. تبریک میگم بهشون، به مردم خوزستان، امیدوارم که بتونیم همین روند رو ادامه بدیم.
ماشین‌سازی با زباهن اصفهان با تساوی 1-1 امتیازها را تقسیم کردند. در همین چارچوب فردا پرسپولیس با صنعت نفت آبادان و پیکار تهران با شهر خودرو مشهد مسابقه می‌دهند. مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر اعمال محدودیت‌های فراگیر برای مبارزه با کرونا از فدراسیون‌های ورزشی خواست ضمن رعایت شیوه‌نامه‌ها فعالیت‌های خود را به سمت ورزش در خانه و فضای مجازی ببرند. یزدانی محبوب ترین کشتیگیر جهان شد. حسن یزدانی و عبدالرشید سعداللایف روس با آرای مردمی و از میان 16 آزادکار برتر جهان به فینال نظرسنجی اتحادیه جهانی کشتی راه یافتند که در پایان عجوبه کشتی ایران با کسب 54% آرا به عنوان محبوب ترین آزادکار جهان شناخته شد.
اولین که باعث افتخار به عنوان یک ایرانی عنوان رو کسب کردم. این عنوان متعلق به تمام ایرانیاست و جا داره از همه عزیزانی که بنده رو مورد لطفشون قرار دادن تشکر میکنم. امیدوارم لایق این عنوان باشم. انشالله که بتونم توی میادین ورزشی با کسب و کشت این مدال این عزیزان شاد کنم.
جام جهانی کشتی به صورت انفرادی با جوایز نقدی در هفته پایانی آذر در بلگراد صربستان برگزار می شود. در کشتی آزاد حسن یزدانی و کامران قاسمپور به همراه غلامرضا محمدی و در فرنگی حسین نوری و محمد هادی ساروی به همراه بهروز حضرتی پور راهی این مسابقات خواهند شد. و فدراسیون جهانی والیبال نسبت به معرفی آلنکو به عنوان سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران واکنش نشان داد. این سایت نوشت آلنکو 53 ساله که تیم ملی روسیه را در المپیک 2021 لندن به مقام قهرمانی رساند، در مسابقات لیگ ملت‌های 2021 و بازی‌های المپیک 2020 توکیو سرمربی تیم ملی ایران خواهد بود. والیبال ایران در گروه ای بازی‌های المپیک با تیم ژاپن میزبان، لهستان، ایتالیا، کانادا و ونزوئلا همگروه است. متشکرم از همراهیتان.
به پیشبینی سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی امشب به تدریج در غرب، سواحل شمال، شمال غرب و مرکز کشور فراگیر خواهد شد. همچنین این سازمان برای امشب در مناطق جنوبی شدت بارش و رعد و برق پیشبینی کرده است. آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی:
سامانه بارشی در مناطق غرب، سواحل شمال، شمال غرب به تدریج مناطق مرکز کشور کشیده خواهد شد. برای استانهای قزوین، البرز، تهران هم بارش باران آغاز خواهد شد. بارش ها برای مناطق جنوبی با رعد و برق برای ارتفاعات و نقاط سردسیر شمال غرب البرز مرکزی و زاگرس مرکزی به شکل برف خواهد بود. شدت بارش های در استانهای غرب کشورمون خواهد بود. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که مهر رقیق بارش باران داشته باشیم. روی ارتفاعات تهران پیش بینی بارش برف میکنیم.
فردا شنبه اول آذر 1399 هجری شمسی، پنجم ربیع الثانی 1442 هجری قمری و 21 نوامبر 2020 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 5:19 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:46 دقیقه بامداد است. هموطنان گرامی، از همراهی شما سپاسگزاریم. بخش بعدی خبر از رادیو ایران ساعت 22.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشویی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
سلامت خود را